الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجربين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسارعوا المتحرر لتسول الشهداء عليه السلام وأهل بيت وزراري وأصحاب المدرسة الوطن. اللهم صل على محمد. دیروز عرض شد خلقت خلائق در عوالم امکانیه مختلف است. خلائق مادی و مجرد علی حسب اختلافهم هر کدام در وتیره و شکل خاصی پروردگار اونها را خلق فرموده و در عوالم ربوبی و مجرده منخلعی از عالم ماده و تعبیر و مقصود هم ملائکه دارای خلقت های متفاوته. ملائکه مبشر بر باران با ملائکه مبشر بر انسان متفاوت هستند. لَهُ مُعَاقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ملائکه علم با ملائکه حیات تفاوت دارند. ملائکه قدرت با ملائکه قهر تفاوت دارند. هر کدام از اینها مظهر صفتی از صفات پروردگارند که اون صفات و اسما و برگشت اسما به ذات پروردگارند. در اینجا عرض شد که منظور از سماوات در آیه شریف قرآن و سبع سماوات و سبع سماوات منظور فقط آسمان ماده و ظاهری نیست، چون آسمان ماده را در قرآن مجید از او تعبیر به آسمان دنیا فرموده و بقیه آسمان دنیا که آسمان پست است منظور آسمان اولیا به حساب میاد. خود مراتب علمی مختلف است، مرتبه این ممکن است معلوم و مرتبه موجود و علت برای مرتبه معلومه، همونطور که عالم ناسوت معلوم است برای عالم ملکوت، خود عالم ملکوت هم معلوم است علی حسب اختلافه بر عالم ملکوت و همونطور قدرات و مشیت پروردگار برگشته. روی این حساب منظور از سماع دنیا همین آسمان است که کره زمین یکی از اجرام اون آسمان به حساب میاد. این سما سماع دنیا است و تمام این آسمان همه دارای عقل و شعور و حیات و علم و قدرت. تمام اجرام سماوی اینها شاعرند و ادراک دارند، ما احساس نمی کنیم تمام کواکب اینها دارای عقل و شعور هستند و مطیع پروردگارند. منها ادراک اون مقام و ادراک حیات اونها با این حواس ظاهر در آن امکان نداره و هر کدام از اینها اطاعت پروردگار رو دارند و در آن مسیری که خداوند برای اونها مقرر کرده حرکت میکنند. امام سجاد علیه السلام خطاب به ما هنگامی که رؤیت هلال میفرمودند دارند ایدو حالا اداب و سریعه از متردد و فی منازل تقدیر، المتصرف و فی فلک و تدبیر. ایدو هستیم اگر قرار باشه که ما در روی اطاعت نباشه و ادراک نداشته باشه، این کلام امام سجاد لغو، چیزی که ادراک نداره به او خطاب نمی‌کنه. اطاعت از شرایط اختیار است، ما با اختیار خود در اون عالم و روحانیت و نفسانیت مخصوص به خود به دنبال مسیری که پروردگار برای اون تعیین کرده حرکت میکنه. اطاعت او با اطاعت ما مختلف است، نه اینکه او نفس ندارد و جان ندارد و روح ندارد. نخیر، شمس و قمر و ستارگان و سیارات و سوابق، تمام اینها عقل دارند، شعور دارند، حیات دارند. حضرت می فرماید ای قمری که تو اطاعت امر پروردگار رو می‌کنی، المطیع مطیع هستی، اداب و سریع در کار خود جدیت داری، از امر پروردگار تخطی نمی کنی. ما مانند ما دارای نفس است، دارای روح. ابن سینا در کتاب شفا می فرماید و ان السمع حیوان مطیع لله، آسمان مانند ما حیات دارد. حیوان است که روح حیوانیت در آسمان وجود داره، روح حیات در آسمان وجود داره، در اجرام سماوی روح حیات وجود داره. مطیع لله، اینا اطاعت خدا رو میکنن و اطاعت خدا یعنی گردش و حرکت بر همون اساسی که پروردگار برای اینا مقرر کرده است. این رو میگویند اطاعت خدا. و مرحوم میردامادم در زیر کلام ابن سینا دارد و هو الحق الذي اعطته الاصول الفکریه و البراهین العقلیه و ان لكل من اجرام السماوات عقل عقلا مفارقا و نفسا مجردتا و نفسا ممتبعه. هر کدام از اجرام سماوی دارای عقل مفارقی هست جدا از اون که تدبیر او را می کند و نفسی دارد مجرد و نفسی دارد ممتبع، یعنی مندکش در همون جرم سماوی. این مطالبی را که این بزرگان فرمودند از روی خیال و به قول معروف از روی سیری نبود، ادراک و واقعیت رو کردند و برای ما مطلب رو بیان کردند. همونطوری که پیغمبر اکرم از مطالبی که ما به اون دسترسی نداریم برای ما خبر آوردن، از مطالب قیامت و معاد برای ما حکایت آوردن و ما به اون مسائل نرسیدیم، همینطور در این عالم خلقت اسراری هست که ما به اونها نرسیدیم و دلیلی نداره که اونها نباشه. نخیر هست، ما چه میدونیم تا این که بخواییم به گفته خود و به علم خود افتخار کنیم؟ این هم یکی از اون مسائل. و در این وادی اگر بخواییم وارد بشیم، میگه مسائلی هست که چطور نفوس فلکیه در یک دیگر تأثیر میگذارند، تأثیر اون نفوس فلکیه در احترامشون و در افتراقشون و در مصاحبتشون و در جدا شدنشون، ابتعادشون از همدیگر چه تأثیراتی در زمین قرار میدهد و چه مسائلی را به وجود می آورد. اون وقتی که در اینجا با تلسمات چه اعمالی را در این کارها انجام میدن، در احترام بین اخلاق و بین کواکب چه مسائلی ممکن تحقق پیدا بکنه و از علوم عجیب و غریبه در این باره اونقدر مطلب آوردهام که مطلب از حرم الشمس است و نیازی به گفتن این مسائل نیست. اتفاقا خود مرحوم ابن سینا در کتاب کنوز المعظمین خود مطلبی را از یکی از دوستانش نقل میکنه که دلالت بر همین معنا میکنه، لزومی به گفتنش نیست. مسلم است که ارواح فلکیه اینها قطعاً تأثیر و تأثیراتی در این کل عوالم در به وجود می آورند و متحقق میشن و متأثر میشن، شکی در این قضیه نیست. این مربوط به اصل این روح این اجرام سماویه و لذا ما در اینجا میبینیم که مولانا ملا محمد بلخی مثنوی در اینجا میفرماید نطق آب و نطق خاک و نطق جل هست که محسوس حراس اهل دل، تمام اینها نطق دارن و تمام اینها زبان مهرم و تسبیح پروردگار اینها میگشایند. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظاهراً سال دهم هجری بود، دهم از بعثت بود یا همین حدودهای دهم از بعثت بود که امر پیغمبر قوی شده بود و در مکه افرادی به حضرت گرایش پیدا کردن و به دین اسلام مشرف شده بودند. دیگه کفار و مشرکین مکه به دست و پا افتاده بودند که کار پیغمبر داره به کجا میکشه. قبائل عرب میآمدند برای مکه در ایام حج و همینطور در سال ایام پیغمبر اکرم آیات قرآن و بر اونها عرضه می داشتن، اینها مسلمان می شدن و برمی گشتن. خلاصه خوف و حراس عجیبی برای اهالی مکه به واسطه امر پیغمبر اکرم پیدا شده بود. روزی ابو جهل در مسجد الحرام به ابوبکر برخورد می کنه و می گوید کار محمد خیلی بالا گرفته و ما متزلزل شدیم و نگران امر او شدیم و من مطلبی به نظرم رسیده است که به واسطه حق و پیدا کردن اون مطلب آبروی اینجا برای این غلام باقی نمی‌ماند و مردم تمام دیگه از دوره او متفرق میشن. ابوبکر گفت چه مطلبی است؟ ابوجهل گفت همکنون حبیب بن مالک که یکی از رؤسای بزرگ قبیله عرب ظاهراً رئیس قبیله همیر بود به اتفاق 40,000 نفر اون داره به سمت مکه حرکت میکنه و انقریبه که به مکه برسه. ایام و مراسم حج بود، ایام حج بود، قبائل می آمدن از اطراف و زیارت کعبه مشرفه را می نمودن و برگشتن. و حبیب بن مالک از بزرگان عرب بود، رئیس بزرگترین قبیله عرب بود و از دانشمندان و تجربه دیده‌های روزگار بود و شخص خطیری بود و بسیار مردم رو حساب می‌کردن و خلاصه کسی بود که کسی از عهده سؤال و جواب او نمی‌تونست بر بیاد و سنش هم در حدود 160 سال بود. این شخص با قبیله خود حرکت کرده بود به سمت مکه و در نزدیکی مکه فرود آمده بود. ابوبکر میاد خدمت پیغمبر و به پیغمبر اکرم عرض میکند که ابوجهل همچین مطلبی رو گفته. همکنون حبیب بن مالک که از علما و دانشمندان عربه این داره میاد به سمت مکه و ابوجهل میخواد بین پیغمبر و بین حبیب بن مالک مناظره بیندازد تا به واسطه سرکوب شدن پیغمبر اکرم دیگه آبرویی برای بنی هاشم نمونه و مسئله رسالت ختم بشه و از دور پیغمبر بره. و به ابوبکر گفت که من از همکنون مشغولم که اگر مالک حبیب بن مالک بر پیغمبر ظفر پیدا بکنه سر و روی اونها و تمام افرادی که با اونها هستند عطر و زعفران بمالند و تمام بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را اونها را روی اونها را سیاه کنم و اونها را مستظرم. ابوبکر ناراحت و حراسان میاد پیش پیغمبر اکرم و عرض میکنند یا رسول الله یک همچنین قضیه اتفاق افتاده، چون ابوبکر در اون موقع مسلمان بود، یک همچنین مسئله اتفاق افتاده و حبیب بن مالک شخص کمی نیست. خلاصه خیال کرد پیغمبر هم مثل بقیه افراد میمونن و شک و تردید و امثال ذلک. پیغمبر اکرم
وقتی که این مطلب را شنیدن تعملی کردن در این موقع جبرئیل بر اون حضرت نازل شد در حالتی که هزار پر در بر داد و با هزار زبان به پیغمبر اکرم سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله، و گفت هیچ بود به خود را مده، پروردگار متعال سلام رسانده است و فرموده است که هیچ بود و نگرانی به خود را مده، فردا حرکت کن به سمت طبیب مالک و معجزه از تو به ظهور خواهد رسید که بر تمام عرب و عجم افتخار کنی به واسطه اون معجزه. و مطلب دیگر این که بدان حبیب ابن مالک دختری دارد که این دختر هم کور است و هم لار و از حرکت دست در پا هم عاجزه. این دختر را با یکی از افراد عرب خطبه کرده به عقد او در آورده و به واسطه این جهت چون اون شخص نمیداند این اوصاف دختر را، در زفاف اون مماطله میکند و به تأخیر میاندازه و اون دختر را با خود آورده و اینجا و قصد دارد ببرد و دور کرده تواب بده و از آب زمزم به او بخوراند و بیاد سراغ تو و به تو بگوید که اگر تو رسول خدا هستی این دختر مرا باید شفا بدهی. این هم یه مطلبی بود که جبرئیل به پیغمبر عرض کرد. از اون طرف ابوجهل حرکت میکنه به اتفاق بزرگان از قریش، حرکت میکنه به بیرون مکه. در اونجا میبیند که ولی حبیب مالک در نزدیکی مکه فرود آمده، خیمه های برداشتن، به اتفاق 40,000 نفر از قبیله حلیه و سایر قبایل آمده و میخواد طواف انجام بده. بر سریری از نقره نشسته و تاجی بر سر داره، محاسن اون سفید قریب 160 سال هم از عمرش گذشته، آمد سلام کرد و دست او را بوسید و همه نشستن در دور حبیب شروع می کنه به صحبت کردن. پس از تعریف و ترغیب و تشویق و امثال ذالک تملق و اینها می گوید ما بنی هاشم را عزیز داشتیم و در میان ما محرم بودن و همیشه رعایت اونها را می کردیم، ولی مدتی است که یک جوان که پدر و مادر خود را در فسودیت از دست داده آمده و ادعای پیغمبری کرده و در دامان عموی خودش ابوطالب پرورش پیدا کرده، حالا داره خدایان ما رو دشنام میده و خلاصه حد که احترام نسبت به همه عرب و نسبت به همه افرادی که بوتها را میپرستن این داره روا میدارد. و ما چاره کار را در این میدیم که شما که فرد عالم و دانشمندی هستی فردا در ابتک یک زمین صافی بود و در بیرون مکه به اتفاق و همه افراد جمع بشیم و در اونجا با این شخص صحبت کنیم و او را مفتضح کنیم تا اینکه مسئله او خاتمه پیدا کنه. حبیب ابن مالک قبول میکنه، قرار میگذارند که فردا به اتفاق افراد خودش بیاد در اون ابتح در بیرون مکه، سرزمین صافی بوده، در اونجا خیمه بزنند و در حضور همه با حضرت محاوشه کنه، مناظره کنه، صحبت کنه و اون حضرت رو معرفی بکنه. فردا میاد در اونجا، ابوبکر در اونجا حاضر بوده که در این موقع میاد و به پیغمبر اکرم خبر میرساند که الان حبیب ابن مالک نشستن و منتظر شما هستن. جبرائیل دوباره بر پیغمبر اکرم نازل می شود و سلام و پروردگار را خدمت اون حضرت ابلاغ می کند و عرض می کند که من مأمورم از طرف پروردگار با 3000 ملک که اطراف و اکناف تو رو داشته باشی و از هیچ کس نگرانی نداشته باش و قطعاً بدان که بر این شخص ضرر پیدا خواهی کرد و ما کمک‌کار تو هستیم. اگر باور نداری نگاه کن، حضرت نگاه می‌کنند می‌بینند 3000 ملائکه با حربه‌های آهنین در دست اطراف و اکناف پیغمبر را احاطه کردند و همه بر پیغمبر سلام می‌کنند. جبرئیل در این موقع خطاب می‌کند که پروردگار سلام فرستاد بر تو و فرمود به حبیبم سلام برسان و بگو از هیچ چیز نگرانی نداشته باشه، با قلب محکم حرکت کنه و هر چرا که او می‌گوید اجابت کنه، که من ماه را در اختیار تو قرار دادم، ماه را در اختیار تو قرار دادم و ماه را به اطاعت تو وادار کردم. 1000 سال قبل از این که پدر آدم را خلق کنم و به عزت و جلالم قسم، اگر بخواهی تمام آسمان را در زمین فرود می آورد و اگر ما ذره ای از اطاعت تو بیرون رود، من جبرئیل به طرفت العین او را نابود و محو خواهم کرد. این را هم به پیغمبر عرض کرد. در این موقع ابوبکر خبر آورد که حبیب بن مالک در اونجا نشسته و منتظر تو هستند. ابوجهل رو میکنه به حبیب بن مالک و میگوید تمام افراد در خدمت شما حاضر شدند جز بنی هاشم و ابوطالب که نیامده. دستور میده که اونها را جلب کنند. صاحب قدرت بود، 40000 نفر به او آمده بود، مالک بود، حاکم بود، حاکم قبیله بود، بسیار مرد محترمی بود، مرد صاحب قدرت و قوت و شوکتی بود. حبیب بن مالک به 40 نفر میگوید که بروید و ابوطالب را به اینجا احضار کنید. اون 40 نفر میان در منزل حضرت ابوطالب و پیغام حبیب بن مالک را به حضرت ابوطالب ابلاغ میکنند. حضرت می فرمایند شما برید، من پشت سر شما مانم. حرکت می کنند. حضرت ابوطالب اون چیزی در اخبار داریم، پیراهن حضرت آدم، ردای حضرت شیس، عرض کنم که امامی حضرت اسماعیل، حلیه حضرت ابراهیم، نعلون حضرت شعیب رو به پا می کنند. اینا بدایی بودی که از پیغمبران نسلن بعد نسل به اینها رسیده بوده. با این شمائل و با این شکل حرکت میکنن و میان اونجا به اتفاق بنی هاشم. اونجا که میرسن حبیب بلند میشه و عزت و احترام به جا میاره و افراد مینشینن. رو میکنه از حضرت ابوطالب سوال کردن که این چه مسئله ایست که اتفاق افتاده؟ شما میدونید که این قبائل بنی هاشم رو خیلی محترم میدارن، معزز میدارن و همیشه مورد احترام این قبائل بعدید رو هم بدانید که اگر شخصی به آلهه شما جسارت کنند، قطعا این قبائل او رو از بین میبرن و به واسط این شوکت و احترام شماست که متعرض این غلام نمیشن. و اگر این غلام ادعای پیغمبری میکند، باید به حجت اقامه کنه و دلیل بیاره تا از او پذیرفته بشه و الا دست از این کارها باید برداره. حضرت ابو طالب هم در جواب می‌فرماید این از اول گفت که من دلیل حجت دارم، این از اول میگه هر کی من پیامبر هستم و هر چیزی را با دلیل و با حجت اقامه می‌کنم و بیانه و برهان اقامه می‌کنم. و تو از اینها بپرس آیا تا به حال دروغی را از اون جوان شنیده ای؟ اونها گفتن نه ما نشنیده ای. و پس بنابراین باید جای این را و اعتماد این را انسان قرار بده که شاید راست بگه و شاید این کلام او خالی از حقیقت نباشه. بعد حضرت ابو طالب می فرست به سراغ پیغمبر اکرم چند و یک نفر از اون افراد حبیب ابن مالک را و می گوید برو در منزل خدیجه آهسته در را بزن و سلام من را به برادرزاده ام برسن و بگو اعمام تو در خیمه حبیب ابن مالک اجتماع کردن، در اونجا حاضر بشی و برای اقامه دلیل و حجج. اون شخص وقتی که میاد در خانه حضرت خدیجه رو میزنه، پیغمبر رو میبینه، بی اختیار از عصر میاد پایین، دست اون حضرت رو میبوسه و پیغام حضرت ابو طالب را به اون حضرت میرساند. حضرت خدیجه در اونجا نگران بود، گریه میکرد. حضرت فرمودن نگران نباش و به زودی معجزه ای از من سر می زند که تمام بنی هاشم بر سایر قبایل افتخار کنند. او را دلداری می دن و میان بیرون حرکت می کنند، میان در خیمه های حبیب ابن مالک که می رسند، از ابهت و جلال و شوکت اون حضرت تمام افراد بلند میشن و راه باز میکنن و حضرت وارد میشن. میان در جلوی مسند حبیب بلند میشه، تعظیم میکنه حضرت را و حضرت میشینن، آثار عظمت و جلالت را در آن حضرت مشاهده میکنه. مرد عالمی بود، مرد دانشمندی بود، مرد دنیاییده بود، احساس بعد در مسائل رو بود. رو می کنه خدمت پیغمبر و عرض می کند که این قبائل به شما اعتراض دارند که چرا خدایان اونها را سر می کنید. حضرت فرمودن من از طرف پروردگار مأمورم بر تمام عرب و عجم این که اونها را به سوی پروردگار واحد دعوت کنم و این بودها همه شرک هست و کفر هست و باره همه ایها از بین بره. حبیب رو می کنه به اون حضرت و عرض می کند آیا برای اقامه دعوای خود دلیلی هم داری؟ حضرت نوح معجزش خب اون کشتی و اون جریانات و اون مثال بود. حضرت ابراهیم سرد شدن آتش بود. و عرض کنم که حضرت عیسی زنده کردن مردگان بود. آیا تو هم دلیلی داری؟ حضرت فرمودند بله، هر چه از من بخواهی انجام می‌دهم. حبیب ابن مالک گفت هر چه بخواهم انجام می‌دهی؟ حضرت فرمودند بله، از من بخواه هر چه می‌خواهی. اونم یک سوال مطرح کرد که به عقل جن هم اون سوال نمی‌رسید. گفت اگر تو رسول خدا هستی باید شب را اونطور تاریک گردانی که هیچ ستاره پیدا نباشه. اون وقت تازه اکتفا که نکرد، اون وقت امر کنی به ما که ما بیاد هفت دور کعبه بگردیم، بعد بر کعبه سجده کنم، بعد بیاد در گریبان تو قرار بگیره، بعد دو نیم بشه، نیمی از این آستین به هوا بره، نیم دیگر از این آستین به هوا بره، بعدم بیاد دوباره به هم دیگه ملصق بشه و در جای خودش قرار بگیره. خب این یه چیزیست که خلاصه مطلب فقط از دوره پیغمبر در میان تو الا بیاد نصف هم بشه، نصفش از اون بردار، نصفش از اون بردار بیاد. خلاصه پیغمبر فرمودن همین تمام حق همون بود، اون که چیزی نیست بابا، یه چیزی بهتر بگیم از من معجزه بخواه آدم کنم، این حرف منه نه حرف پیغمبر، تو مثلا ما آقا من نیست کنم، معجزه اینه چیزی از اگر بگیم حالا بگیم شون می‌فرمودن چی میگن اینها معجزه و کرامت این حرفا، هر کلام ما با 4000 معجزه پیغمبران برابری میکنه، یک کلام ما معجزه اینه، یه حرف بزنن این دل سنگ رو نرم کنن که حقایق رو بفهمه، این معجزه هست. ما درست کردن که کار نداره، شما یه توپ هم بزنی به سنگ درست میشه، چون مسئله یه نیست. عرض کنم حضورتون که خوب این دیگه رو بزناله بود، پیغمبر فرمودن همین بود، مطلب همین بود. گفت بله، بودن بسیارا. حضرت برگشتن به طرف منزل خود، برگشتن به طرف منزل خود، تمام بنی هاشم در منزل حضرت خدیجه اجتماع کردن تا شرط بشه بگه قضیه چی میخواد اتفاق بیفته. ما بودنس کردن اونم با این کیفیات، اینه قضیه عادی نیست. آمدن هنگام که غروب داشت ظاهر میشد، حضرت به اتفاق بنی هاشم حرکت کردند و آمدند به کوه ابو قبیس، در اونجا قرار بگیرند و این جریانات در اونجا انجام بشه. یه نکته در اینجا هست، با اونکه حضرت خدیجه باز ناراحت بود و نگران، داریم حضرت خدیجه به پیغمبر بعد فرمود وقتی که شما رفتید من ناراحت و نگران حال شما بودم، این جنینی که در شکم من بود به صدا در آمد، حضرت فاطمه زهرا به صدا در آمد و گفت یا امه لا تخشی، ناراحت نباش، نگران نباش، خداوند برای پدرم شرق و غرب عالم را مسخر کرده، هیچ ناراحت نباش. حضرت حرکت کردن به اتفاق بنی هاشم، حبیب بن مالک هم به اتفاق افراد خود آمدن در بالای کوه ابو قبیس، در اینجا ایستادن. وقتی که غروب آفتاب انجام شد، حبیب رو کرد به پیغمبر و گفت بسم الله دیگه چندتا بس شروع کنیم. حضرت پروردگار رو خطاب قرار دادند و اظهار کردن، عرض کردن یا رب وعدک 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 انک لا تخلف المیعاد، اون وعده که داری انجام بده، تو خلاف وعده نمی کنی. در این موقع تاریکی همه جا کم کم گرفت، هوا تاریک شد، تاریک شد، تاریک شد، اون وعد تاریک شد که تمام ستارگان همه از بین رفتن، به طوری که دیگه یک چراغ روشن ندارم، یک نور دیگه پیدا ندارم. همین قضیه رو فهمید، گفت این مطلب اول درست، حالا مطلب دوم. بعد حضرت اشاره کردن به ما، ماه تمام بود، بعد بود و فرمودن ای قمری که مطیع پروردگار هستی و در صراط و معراج حرکت خود اطاعت او رو انجام میدی و حرکت میکنی، انجام بده و حرکت کن به اون چه که من به تو امر می کنم. در این موقع همه افرادی که در اونجا بودن مشاهده کردن شما از اون سمت مشرقی که بود حرکت کرد، آمد به سمت مغرب، بر بالای کعبه قرار گرفت، هفت دور
شروع کرد دور کعبه طواف کردن و بعد آمد پایین به حالت سجده، دوباره برگشت بالا و آمد در گریبان پیغمبر، نصفش از این ور در آمد و نصفش هم از اون ور در آمد و رفت بالا و به هم دیگه منصب شد، شهادت داد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در این مورد صدای تحلیل از مسلمان ها و تکبیر از مسلمان ها بلند شده بود، ابو جهل رو کرد به پیغمبر و گفت این هازا و سحر و مبین، این دیگه چه سحریه، این دیگه چه سحریه. و عجیب اینجا یه عجب نداره که نه تنها تمام افراد مکه و اهل مکه این قضیه رو دیدن، کاروان هایی که از بیرون می آمدند به سمت مکه، وقتی که اینها رسیدن به مکه فردا گفتن که ما در بیابون بیشتر حالت عجیبی دیدیم، حالت عجیبی دیدیم، حالت دیدیم که ما در سمت مغرب قرار گرفتیم، یک مرتبه آمد در بالای مکه و هفت دور گشت و دو نیم شد و آمد پایین، دوباره حرکت کرد بالا و به هم دیگه منسخ شد. این حالت حالت عجیب بود، یعنی مطلب خود مطلب واقعی بود دیگه، معجزه دادن برده. بعد حبیب گفت تو پیغمبر خدا هستی، تو پیغمبر حضرت هم بودن خود اسلام بیاد، گفت اسلام نمیاد، یه شرط داره، اون قضیه اصلی هنوز مونده. حضرت هم بودن بودن که در نگرداری در حالتی که حبیب اون قضیه رو کسی نگفته بود، در نیت داری دختر کور و لام و از دست و عاجز خودت را به دور کعبه طواف بده، بعد از آب زمزم را به او بخورانی و بعدا پیش من بیای و تقاضای صحت او رو بنمایی. حبیب تعجب کرد، گفت چه کسی این مطلب را به تو گفته در حالتی که کسی از افرادی که با من از این قضیه خبر نداره؟ حضرت فرمودند چه به این من خبر داده. بعد دختر را آورد شدید و پیغمبر اکرم حضرت خطاب کردن و فرمودن ای نقصه که خداوند تو را قرار داده است، تبدیل شو یک انسان سبیل و صحیح. در این موقع یک مرتبه اون دختر برگشت، چشم شفا پیدا کرد و زبانش گویا شد و صحیح و سالم در مقابل پیغمبر نشست و شهادت به رسالت پیغمبر و وحدانیت خدا آورد. حبیبه به مانند و اتفاق بسیاری از قبائل مسلمان شدن و برگشتن و عرض کنم حضورتون که به قبائل خود این قضیه شرق و عمل پیغمبر اقترب از اقترب از ساعت و من شرق و عمل راجع به این قضیه و این معجزه رسول خداست. حالا صحبت در این است که این اختصاص به قمر نداره، ما از باب شاهد و نمونه ذکر کردیم که تمام اجرام سماوی اینها دارای روح هستند و اطاعت میکنند، اطاعت پروردگار رو میکنند. در آیه قرآن داریم که خداوند خطاب میکند به آسمان و زمین و میفرماید احتیا توان او کرهن آلتا اتینا قائلین. حضرت وقتی که حضرت پروردگار وقتی که آسمان و زمین را آفرید خطاب کرد به آسمان و زمین به طرف من بیاید، یعنی در تحت اراده و حرکت و در تحت مشیت من قرار بگیرید یا طوعاً قرار بگیرید، با پذیرش قرار بگیرید یا اینکه کرهن من شما را مجبور میکنم به اینکه در تحت این نظام در بیایید. حالتا فرنا طائعین، ما طائع هستیم، ما پذیرش داریم، ما مطیع پروردگار هستیم. آیات قرآن در این مطلب دلالت داره. مگر درباره
یک ستون حنانه ما نداریم که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که رسول خدا را به او تکیه می کردن و وقتی منبر ساختن آمدن در این منبر قرار گرفتن ستون حنانه ناله کرد و صدای او را شنیدن. چون اگر شعور نداشته باشه، اگر ادراک نداشته باشه که ناله نمی کنه. مگر ما نداریم که تمام آسمان و زمین بر سید الشهدا گریه کردن، بر امیرالمؤمنین علیه السلام گریستن؟ مگر نداره؟ اینا همه هست دیگه، اینا همه روح دارن، اینا همه جان دارن. و معجزه‌ای که پیغمبر اکرم می کند این نیست که اونها را به زور واداره به یک عملی کنه، نه، اونها در مقام اطاعت و تسلیم هم. معجزه‌ای که پیغمبر اکرم می کند و دید در دست اون حضرت شهادت به وحدانیت خدا و رسالت میده. سوسمار در مقابل اون حضرت شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر میده. درخت و شجر در مقابل اون حضرت شهادت به رحمانیت خدا و وحدانیت و رسالت پیغمبر میده. این نیست که اونها خواهی و نخواهی به صدا در بیارن، نه، صدای رسالت و شهادت و رسالت و اطاعت و انبیاء در تمام موجودات وجود داره. معجزه پیغمبر این است که این گوشهای شر ما را پرده برداره، اینو بشنویم. این وضعیه، این همیشه هست. معجزه پیغمبر این است که حجاب از دیدگان ما برمی‌دارد که ما با اون گوش باطن اون صدا را بشنوید، احساس بکنید، و الا همیشه شهادت به وحدانیت پروردگار و رسالت پیغمبر در هر شجری هست، در هر مدری هست. این قضیه، تمام اینها روح دارن و تمام اینها ادراک دارن و تمام اینها ولایت را احساس میکنن و تمام اینها میفهمند مقام ولایت و مقام نبوت را. منتها ما در اون عالم و در اون حیطه ادراکات اونها قرار میگیریم، ما هم ادراک میکنیم. اشعاری داره مردم حاجی خوب شعر گوه محمد موسی نیست که دعوی یعن الحق شنورم، ورنه این زمزمه اندر شجر نیست که نیست. شورش عشقت و در هیچ سری
شنوان ورنه این
برش از عالم معنا خبری نیست که نیست، یه خبری نیست که نفهمی، همه خبرها رو میدونی، هیچ خبری نیست که ندونی. از امام صادق علیه السلام روایت است که اون حضرت فرمودند لما قتل الحسین بکت علیه ملائکت السماء والارض، بکت علیه سما و الارض حتی الحیطان فی البحر، آسمان و زمین بر حسین گریه کرد، ماهیان دریا بر حسین گریه کرد. اینا عقل و شعور نداشته باشن که نمی فهمند. امام باقر علیه السلام می فرماید بر دو نفر تا چهل روز آسمان و زمین و شمس و قمر گریه کردن، یکی یحیی بن زکریا و دوم سیدنا علی بود. اهل بیت را حرکت دادن به سمت کوفه، در نزدیکی کوفه عمر سعد دستور داد که سرهای شهدا را در بین قافله تقسیم کنه. نزدیک کوفه شدند، مردم اجتماع کردند برای دیدن اهل بیت و برای دیدن قافله. علی بن حسین سوار بر شتر برهنه حرکت میکنه، در روایت داریم خون از گردن اون حضرت جاری است. راوی میگه آمدن دیدم اون حضرت داره با مردم صحبت میکنه، صدای اون حضرت از شدت ضعف و از شدت بیماری آهسته است. جلو رفتم و دیدم خطاب میکنه مردم، ای مردم، اهل بیت پیغمبر رو اسیر کردید، رعایت جد ما را خوب در حق ما انجام دارید. مردم به دور اهل بیت اجتماع کردند، خطاب می کنند
وسيعلم الذين ظلموا قال محمد أي منقلب ينقلب اسمك اللهم بندوك ونحسبك ونرجوك يا حق محمد وأهل بيت الأطهار يا الله
الله دیوار ہمارا رسول اللہ ہمارا نیاز ہے دنیا میں علم آخر جمیل جرائم نازشش الله دیوار اسلام و مسلط بنایت کن شیعان امیر مؤمنین علیه السلام را تعیین بنما خوش